تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق برای سفری رسمی وارد تهران شد. وزیر خارجه بحرین با مقام‌های عالی رتبه ایران در تهران گفتگو کرد. و باراک اوباما احتمالاً امروز برنامه خروج نیروهای آمریکایی از عراق را اعلام می‌کند. هفت شب در ایران، 4:30 بعد از ظهر در پراگ، پایتخت جمهوری چک، کشوری که ما در آن هستیم. امروز جمعه است، 9 اسفند ماه 1387 خورشیدی، 27 فوریه 2009 میلادی. امیر زمانی فر هستم، عصرتون بخیر. با امید به این که روز تعطیل خوبی رو گذرونده باشید، در مجله شامگاهی رادیو فردا با همکارانم از حالا یک ساعت با شما هستیم و با مجله خبری، با گزارش و گفتگو. پیش از همه اینها از اونچه که در جهان اتفاق افتاده و میگذره آگاه میشیم با الهه روانشاد. خانم روانشاد، عصر بخیر.
عصر شما و شنوندگان گرامی رادیو فردا هم بخیر و خوشی باد. جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق برای سفری رسمی شامگاه پنجشنبه دیروز وارد تهران شد. رئیس جمهوری عراق قرار است در جریان این سفر 3 روزه با محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی و دیگر مقامات ایرانی دیدار کند. آقای طالبانی پس از سفر به سئول، پایتخت کره جنوبی، و انجام گفتگوهایی به منظور جذب سرمایه گذاران کره‌ای به عراق، به تهران رفت. گزارشی در این باره در همین مجله شامگاهی خواهید شنید. شیخ خالد بن احمد آل خلیفه، وزیر امور خارجه بحرین، امروز در تهران با محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای احمدی نژاد در این دیدار با تاکید بر اهمیت حسن همجواری با کشورهای خلیج فارس گفت برخی قدرت‌های زورگو در گوشه و کنار با ایجاد شیطنت‌ها می‌خواهند در روابط رو به گسترش دو کشور خدشه وارد کنند. گزارشی در همین مورد نیز در همین مجله شامگاهی خواهید شنید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا احتمالاً امروز جمعه برنامه خروج نیروهای آمریکایی از عراق را اعلام می‌کند. بر پایه گزارش آقای اوباما، جدول زمانی خروج بخش عمده 143 هزار نیروی آمریکایی در عراق را اعلام خواهد کرد. بر اساس این جدول زمانی، نیروهای آمریکایی طی 18 ماه از عراق خارج می‌شوند. هرچند گفته می‌شود که ممکن است حدود 50 هزار سرباز آمریکایی برای حمایت از نیروهای عراقی و مصالح آمریکا در عراق باقی بمانند. کمیسیون اتحادیه اروپا امروز جمعه اعلام کرد که در نشست جمع‌آوری کمک‌های بین‌المللی برای نوار غزه که هفته آینده برگزار می‌شود، 436 میلیون یورو را به بازسازی غزه و انجام اصلاحات اقتصادی در آن اختصاص می‌دهد. بنیتا فررا والدنر، رئیس کمیسیون اروپا، در بیانیه خود گفته است که اعطای این کمک نشانه تعهد این اتحادیه به فلسطینی هاست. او همچنین مشکل بسته بودن گذرگاه‌های مرزی با غزه و محدودیت دسترسی به این منطقه را جزو اساسی‌ترین مسائل دانست. در پی ادامه برخورد نیروهای انتظامی ایران با دراویش گنابادی که مورد اخیر آن تخریب حسینیه آنها در شهر اصفهان بود، مهدی کروبی، دبیر کل حزب اعتماد ملی و نامزد انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه آینده، در نامه‌ای به غلام حسین محسنی اژه‌ای، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، این اقدام را محکوم کرد. آقای کروبی در بخشی از نامه خود نوشته است در طول 3 سال اخیر حسینی‌هایی در قم، کرج، اصفهان، بروجرد و غیره مورد تعرض و تخریب قرار گرفتند. در کدامین محکمه صالح محاکمه‌ای صورت گرفته و چنین حکمی صادر شده است؟ وی اضافه می‌کند 3 سال پیش که در قم اتفاق مشابهی رخ داد، کوشیدند که نشان دهند مکان حسینی وقفی بوده و به درخواست اوقاف آنجا را خراب کردند، در حالی که اوقاف زنده است و آنجا را وقف صوفیان کرده است. پایان نقل قول. آقای کروبی از وزیر اطلاعات ایران خواسته است تا اگر دراویش گنابادی مرتکب جرمی شدند، دلایل قانونی اعلام جرم علیه آنها را به اطلاع افکار عمومی برساند. آقای زمانی فر.
الهی روانشاد، سپاسگزارم. مشروع آخرین خبرهای روز تا این لحظه. اما امشب در مجله شامگاهی رادیو فردا این مطالب را خواهید شنید. رئیس جمهوری عراق در تهران. چقدر احتمال مطرح شدن بحث مذاکره واشنگتن و تهران بر سر مسئله عراق امکان پذیر است؟ از یک کارشناس پرسیده ایم.
هر وقتی که مسئولین عراقی مسئولین ایرانی یک دیگر را میبینند، یکی از نکاتی که بحث میکنه روابط بین ایران.
مدتی بعد از حرفهای ناطق نوری که بحرین استان 14 ایران بوده، وزیر خارجه بحرین با رئیس جمهوری ایران دیدار کرد.
بعد از صحبت‌های آقای ناطق نوری از طرف وزارت خارجه ایران، از طرف سفیر ایران در منام توضیحاتی داده شد، ولی بحرینی‌ها دائما می‌گفتن که ما این توضیحات رو قبول.
برپایی ستاد نظارت بر انتخابات آزاد، سالم و عادلانه توهین به شعور ملت ایران است. استاندار تهران میگوید. از فیسبوک برایتان خواهیم گفت. شبکه اجتماعی این روزها بسیار محبوب و پرطرفدار و البته از معایب آن میگوییم. و سری هم به دنیای ورزش میزنیم. با ما بمانید. اما جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق شامگاه پنجشنبه در رأس هیئت سیاسی و اقتصادی وارد تهران شد. انتظار میره ایران هم خواسته خودش رو برای پایان دادن به حضور اعضای سازمان مجاهدین خلق در عراق یه بار دیگه با جلال طالبانی در میون بذاره. بعضی از رسانه‌ها و تحلیلگرها هم احتمال دادن آقای طالبانی در سفرش به تهران درباره مسائلی از جمله از سرگیری مذاکرات ایران و آمریکا درباره موضوع عراق تلاش کنه. چند ساعت پیش گفتگوی داشتم با محمود عثمان، نماینده پارلمان عراق درباره مسائل مرتبط با سفر جلال طالبانی به تهران. آقای عثمان در پاسخ به این پرسش رادیو فردا که چقدر احتمال داره جلال طالبانی درباره از سرگیری گفتگوهای ایران و آمریکا در مورد عراق با مقامهای تهران صحبت کنه، اینطور میگه.
البته من 100% نمیدونم اجنده آقای طالبانی چیه در زیارتش به تهران. قبلا زیاد معلوم نبود این زیارت، ولی خوب هر وقتی که مسئولین عراقی، یعنی رئیس جمهور یا رئیس وزراء یا نخست وزیر یا دیگران، وقتی با مسئولین ایرانی یک دیگر را میبینند در عراق در تهران، یکی از نکاتی که بحث میکنه اینه، همیشه بحث میشه اینی روابط بین ایران و امریکا، ما خصوص روی عراق، روی مشکل عراق. البته حالا خود امریکایی ها ممکنه با تهران تدریجا یه محادثاتی مستقیم داشته باشن، اوباما سیاستش فرق میکنه با بوش، بنابراین ممکنه رول عراقی ها کمتر بشه به نظری بنده.
آقای عثمانی، مسئله دیگری که همواره در روابط میان بغداد و تهران مطرح بوده حضور اعضای سازمان مجاهدین خلق در خاک عراق هست. با توجه به گفته‌های مقامات عراقی که گفته بودند به زور حاضر نیستن این گروه رو از خاک عراق اخراج کنند، و با توجه به گفته‌های مقامات ایران که خواستار اخراج این گروه از عراق شده بودند، فکر می‌کنید دولت عراق چه اقدامی در مورد این گروه انجام میده؟
دولت عراق تا حالا اینی که رسمن گفتن ما به زور انها را بیرون نمی کنیم، ولی خوب گفتن هم که این گروه نباید در عراق بمونن، باید برن در عراق، خودشون برن. یعنی البته این مذاکرات بین دولت عراق و صلیب سرخ و امریکا و یو این و انها بوده و حالا هم هست، برای اینکه رای پیدا کنن این گروه در عراق نباشن، این نظری حکومت عراق. ولی ما بازور اونها را وادر نمی کنیم برن ایران یا برن جای دیگر. حالا این چطور ترتیبش میدن نمیدونم.
همزمان هم اعلام شده که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا امروز جدول زمانی خروج نیروهای آمریکایی رو از عراق اعلام میکنه. فکر میکنید نقش ایران در این مسئله چقدر بوده؟ منظورم خروج نیروهای آمریکایی در عراق هست.
البته ایران از اول واسطه که نیروهای آمریکایی از عراق بیرون میشن. اوباما اینی که میکنه برای ایران یا هیچ طرف دیگر نیست. خودش از اول معتقد به حرب جنگ عراق نبوده. در مدت این انتخابات، حمله انتخابی خودش، همیشه گفته که ما وقتی میام روی کار به زودی نیروهای ما از عراق سحب میکنیم، ولی خب این وقت با مذاکراتی به جنرالها خودش در پنتاگون سه سیناریو داشت، یا این سحب این نیروها در ارزی 16 ماه یا 19 ماه یا 23 ماه انجام بدن، مثل این که اینی وسطی قبول کرد این 19 ماه، چون دیروز گفت در کنگرس که تا پری روز در کنگره گفت که به در تا آب ماهی آبی 2010 این انجام میدهیم. منتها گفته هم یه گروهی از این نیروها در عراق میمونه، حتی حرف از این 30,000 تا 50,000 بوده بر علیه بونی تروریسم یا کمک به دولت عراق و این چیزها. ولی همیشه میگه اون یکی من جبهه رئیسی ما بر علیه ترور عراق نیست، عراق نبوده قبلا، باید افغانستان باشه، پاکستان و افغانستان اینطور. حالا این مثل این که حکومت عراق هم زیاد بر علیه این پلان اوباما نیست، اگر زودتر نیرو از عراق سحب کنن میگن نیروهای ما آماده میشن و ما بر علیه این پلان اوباما نخواهیم شد.
محمود عثمان بود، نماینده پارلمان عراق، در گفتگوی با رادیو فردا و درباره سفر جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق به تهران صحبت می‌کرد. خبرهای بیشتر در همین زمینه رو میتونید در وبسایت ما هم ببینید و بخونید. این نشانی تازه‌ترین فیلتر شکن رادیو فردا است. shah63pur97.com. تکرار می‌کنم، شاه یعنی SHAH بعد عدد 63 بعد پر یعنی POR بعد عدد 97 نقطه کام، shah63pur97.com. و بیشتر هم میتونید در وبسایت ما ببینید و بخونید. همونطور که گفتم یک آگهی هم درباره وبسایت رادیو فردا بشنوید. برمیگردم. On my orders, coalition forces have begun striking selective targets of military importance. אני רוצה לנצל את הבמה המכובדת ולפנות לנשיא איראן, אחמדין ג'אד. זמן בנפע מלת איראן.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
روز جمعه وزیر خارجه بحرین در سفر به تهران با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران دیدار و گفتگو کرده. وزیر امور خارجه بحرین که به دنبال تنش توی روابط تهران منامه به ایران سفر کرده، حامل پیام پادشاه بحرین هست برای محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران. مناسبات تهران و منامه توی چند روز اخیر و بعد از حرفای علی اکبر ناطق نوری درباره بحرین به تیرگی گرایید. علی اکبر ناطق نوری که رئیس بازرسی ویژه دفتر رهبر جمهوری اسلامی هست و البته از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مراسم 22 بهمن در مشهد با مقایسه دوران پیش و پس از انقلاب 57 گفته بود در دوران محمد رضا پهلوی یک استان ما که امروز کشوری به نام بحرین شده است از دست ما گرفته شد. آن زمان بحرین استان 14 ما بود و در مجلس شورای ملی هم نماینده داشت. پایان نقل قول. با این حال، علی اکبر ناطق نوری پس از واکنش مقام‌های بحرینی در مصاحبه‌ای با شبکه الجزیره گفته که اظهاراتش درباره بحرین تنها یک مقایسه تاریخی بوده و در رسانه‌ها بد تعبیر شده. بیشتر بشنویم در همین زمینه از فریدون زرنگار.
در پی تلاش‌های ایران برای کاهش تنش با بحرین و همچنین به دنبال سفر صادق محصولی وزیر کشور جمهوری اسلامی به منامه، شیخ خالد ابن احمد ابن محمد آل خلیفه وزیر خارجه بحرین روز پنجشنبه به طور غیر منتظره وارد تهران شد. به گزارش واحد مرکزی خبر ایران، وزیر خارجه بحرین برای مذاکره درباره مسائل دو جانبه به تهران سفر کرده است. روابط ایران و بحرین در چند هفته گذشته و پس از اظهارات علی اکبر ناطق نوری رئیس بازرسی ویژه دفتر رهبر جمهوری اسلامی در این خصوص که بحرین استان 14 ایران بوده است رو به تیرگی گرایید و بحرین این اظهارات را نقض حاکمیت خود تلقی کرد. اما چرا بحرین و دیگر کشورهای عربی به این گفته‌های آقای ناطق نوری این چنین حساسیت نشان دادند؟ محجوب الزویری رئیس بخش مطالعات ایران در دانشگاه اردن به رادیو فردا میگوید دلیل این واکنش این است که چنین اظهاراتی برای بار اول نیست که مطرح می شود.
اظهارات نظرها از طرف مسئولان کشور حیز اهمیت است در رابطه بین الملل بین کشورها و همیشه کشورها حساسند و در وضعیتی که الان در صحبت میکنیم ایران و بحرین این وضعیت در واقع احساسیت بیشتری داره. به دلیلش این است که این اولین بار اظهار نظر نمیشه در مورد این مسئله. قبلا صدبیر روزنامه که هم اظهار نظر کرده در مورد بحرین، این اظهارات تاثیر منفی داره در روابط کشور مثل بحرین و ایران بیویج ایران الان در شرایط کنونی و فشارهای بین المللی روی ایران هست، ایران تا حدی نیاز داره به این همسایی کشورهای حاشیه خلیج فارس، تا اینکه این در واقع یک دروازه برای ایران چه در از لحاظ سیاسی و چه از لحاظ اقتصادی.
اما حسن هاشمیان کارشناس منطقه خاورمیانه و خلیج فارس در تهران با اشاره به تفاوت میان گفته‌های آقای ناطق نوری و نوشته‌های روزنامه کیهان به رادیو فردا میگوید دلیل واکنش این چنین تند بحرین و عرب را باید در همزمانی چند رویداد مهم منطقه جستجو کرد.
ظاهر قضیه مطرح شدن از سوی آقای ناطق نوری با آقای شریعت مداری در کیهان خیلی متفاوته. آقای ناطق نوری خواست بگه که ایران در حال حاضر قویه و اجازه نمیده که هیچ بخشی از اون تجزیه بشه، در حالی که نیروهای گذشته یا دولت‌های گذشته اجازه دادن این کار انجام بشه. اما بحثایی که از سوی شریعت مداری مطرح می‌شد بحثایی با قصد خاص و مستقیم بود و من معتقدم شریعت مداری بیشتر پایگاه آمریکایی‌ها در بحرین رو مورد نظر قرار میده و دوم این که بخش وسیع از مردم بحرین شیعه هستن و ایشون انتظار داره که اینها در اونجا حرکتی انجام بدن و انقلاب ایجاد کنن. ولی صحبت ناطق نوری به خاطر اینکه ایشون رئیس هیئت بازرسی دفتر ولایت فقیه هستش در تهران خیلی جدی گرفته شد و بعد از رویدادهای غزه هم بود که ایران به خصوص در مورد مصر جبهه‌گیری خیلی تندی گرفت. حسن نصرالله از نظامیان مصر خواست که بر علیه رژیمشون انقلاب کنند و این حرکتی که بر علیه ایران صورت گرفته به خصوص با رهبری مصر، یعنی آمدن حسنی مبارک به منامه، همینطور آمدن پادشاه اردن و شخصیت‌های دیگه، همه اینها دست به دست هم داد تا چنین موضع‌گیری‌هایی بر ضد ایران بشه.
تحلیل حسن هاشمیان از سفر وزیر خارجه بحرین به تهران این است که این سفر به درخواست ایرانی ها و با هدف جبران دیپلماسی ضعیف دولت ایران در این ماجرا صورت می گیرد.
بعد از صحبت های آقای ناطق نوری از طرف وزارت خارجه ایران، از طرف سفیر ایران در منامه توضیحاتی داده شد، ولی بحرینی ها دائما می گفتن که ما این توضیحات را قبول نمی کنیم. من معتقدم که ایرانی ها یه مقدار اینجا زرنگی کردن و این مسئله رو درک کردن که فرستادن این همه هیئت به منامه در کلاس سیاسی اونها نیست و به شکلی افت دیپلماسی برای اونها داره. بنابراین درخواست کردن که وزیر خارجه بحرین به ایران بیاد. منتها من فکر میکنم چیزی که شیخ خالد الان تو تهران مطرح کرده و از طرف وزارت خارجه ایران مورد بررسی قرار داده اینه که این مسائل دیگه تکرار نشه.
در این میان در تهران اعلام شد که وزیر خارجه بحرین امروز جمعه پس از دیدار با منوچهر متکی در یک کنفرانس خبری در تهران گفت که در پاسخ به پیام رئیس جمهوری ایران به امیر بحرین، وی حامل پیامی از سوی امیر بحرین برای محمود احمدی نژاد بوده است. به گفته وزیر خارجه بحرین، پیام امیر بحرین پاسخی است به کسانی که تلاش در خدشه‌دار کردن روابط دو کشور دارند.
دیدار وزیر خارجه بحرین در سفر به تهران با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران موضوع گزارش همکارم فریدون زرنگار بود.
هفت شب، هفت روز، 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارشها، تحلیلها، اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
در تهران مرتضی تمدن استاندار تهران روز جمعه و در سخنان پیش از خطبه های نماز جمعه با تشکیل ستاد سلامت انتخابات و یا ستاد صیانت از آرای مردم برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده مخالفت کرده. استاندار تهران طرح تشکیل این ستادها رو مسئله حاشیه ساز نامید که به گفته او میتونه توهین به شعور ملت باشه. در هفته‌های گذشته برخی از گروه‌های سیاسی منتقد دولت محمود احمدی نژاد خواستار تشکیل نهادهای غیر دولتی برای نظارت بر سالم برگزار شدن انتخابات ریاست جمهوری بودند. بیشتر میشنویم از بهروز کارونی.
توهین به شعور ملت، این عبارتی بود که مرتضی تمدن استاندار تهران و از هواداران وفادار دولت محمود احمدی نژاد در مخالفت با بحث نظارت غیر دولتی بر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری خرداد سال آینده عنوان کرد. استاندار تهران همچنین با حاشیه ساز نامیدن تشکیل نهادهایی مانند ستاد سلامت انتخابات و ستاد صیانت از آرای مردم گفت معتقدیم طرح این دست مسائل که چیزی جز خالی کردن دل ملت نیست یک گناه نابخشودنی است. محمد سیف‌زاده دبیر کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه که بر انتخابات دو سال گذشته ایران نظارت داشته و انتقادهایی نیز به چگونگی برگزاری آنها و شمارش آرای انتخابات داشته است میگوید دولت هیچگاه خواستار نظارت سازمانهای غیر دولتی بر انتخابات و صحت آنها نیست.
میخواهند نظارت از آن خودشون باشه و نظارت را هم که در قانون اساسی آمده شورای نگهبان حتی بالاتر از مرز دخالت در انتخابات عمل میکنه و برخلاف قانون اساسی حقوق حقه مردم رو از بین میبرد. بنابراین واضح است که وقتی که ارگانهای مستقل از دولت تشکیل بشود موجب نگرانی اجزای دولت میشه که نکند انتخابات از دست خودشون به در برود. ضمن این که از چندی پیش اینا ابتدا قانون مدافعان حقوق بشر رو رسما و برخلاف قانون مهرموم کردن و اجازه هر نوع فعالیت رو از انجوهای مستقل گرفتن و نظارت مردمی را هم قطعا بر نمیتابند تا به هر حال موجب پیروزی یک جریان خاص در انتخابات بشود.
در ماه‌های گذشته و با نزدیکتر شدن موعد انتخابات ریاست جمهوری در ایران، نگرانی‌ها از احتمال تقلب از سوی مقام‌های دولتی افزایش یافته است. منتقدین در این خصوص به ویژه از حضور بیش از پیش نظامیان در وزارت کشور که مسئول برگزاری انتخابات و شمارش آرا است، ابراز نگرانی می‌کنند. انتقادها در این مورد باعث شد که آیت الله علی جنتی دبیر شورای نگهبان حدود 3 هفته پیش در شهر اصفهان بگوید عده‌ای ورشکسته سیاسی به این دلیل که ممکن است رأی نیاورند میگویند ممکن است در آرای مردم دستکاری شود. پایان نقل قول. نتیجه جلوگیری از نظارت سازمان‌های غیر دولتی بر انتخابات چه خواهد بود؟ پاسخ را از محمد سیف‌زاده می‌شنویم.
من فکر میکنم که از طرفی بسیاری از جریانها و اشخاص مستقل از شرکت در انتخابات حال به عنوان انتخاب شونده یا انتخاب کننده ناامید خواهند شد و از طرف دیگر دست دولت باز گذاشته میشود برای اینکه اتفاقاتی در انتخابات بیفتد که از طرفی مثل آنچه که گذشت شخصیتی سنگین وزنی در رژیم جمهوری اسلامی مانند آقای هاشمی رفسنجانی بگوید که به خدا شکایت میبرم یا آقای کروبی بگوید که 2 ساعت خوابش برده و رأی ها به چه صورت در آمده و این دخالت ها تکرار خواهد شد و مانع از احقاق حقوق مردم خواهند شد.
اما برای برگزاری یک انتخابات سالم چه اقداماتی میتواند انجام گیرد؟ احمد زیدآبادی، تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار در تهران.
حداقل از ابتدایی که ستاد انتخابات شکل میگیره باید کاندیداهایی که در انتخابات حضور دارن نمایندگان بلند پایه‌ای و متنفذی رو بفرستن و اینها اونجا مورد قبول واقع بشن و اینها از ابتدا تا انتهای انتخابات شمارش آرا بتونن کاملا نظارت کنند و شفاف بودن همه مسائل رو تایید.
مرتضی تمدن، استاندار تهران، یکی از وظایف استانداری را برگزاری انتخابات سالم و حفاظت از آرای مردم عنوان کرده و در این مورد به انتخابات سالیان گذشته اشاره کرده است.
استاندار تهران طرح تشکیل ستاد سلامت انتخابات و یا ستاد صیانت از آرای مردم برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده رو حاشیه ساز نامیده و توهین به شعور ملت. گزارشی بود از بهروز کارونی.
جمهوری اسلامی در واقع رابطه فرهنگی، فکری و علمی و هنری جامعه ایرانی رو با دنیا قطع کرده.
در کشور ما آزادی بیان به طور کامل وجود دارد. حالا رادیوهای بیگانه برخلاف این بگن، خب بگن، ملت داره میبینه خودش.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
اما نزدیک به 20 سال هست که اینترنت به صورت شبکه جهانی در اومده و در دسترس میلیون ها نفر در سراسر دنیا قرار گرفته. با گذشت نزدیک به 2 دهه از عمومی شدن فضای مجازی، هنوز حد و مرز مشخصی برای حریم شخصی کاربرا وجود نداره و همچنان بر سر اینکه چه مطالبی باید بیشتر تحت کنترل باشه یا به عبارت دیگه سانسور بشه بحث وجود داره. اما یکی از همین شبکه‌های اجتماعی که این روزها خیلی هم طرفدار داره و از جمله از ایران هم خیلی عضوش هستند فیسبوک هست. اما مجله پی سی که به طور تخصصی به مسائل کامپیوتر میپردازه در گزارشی نوشته که از فیسبوک میشه استفاده نامناسب هم کرد. بشنویم از روزا آژیری.
به گزارش مجله پی سی پس از خودکشی یک جوان 17 ساله به نام تئودور گرابورد که چهارشنبه هفته گذشته در شهر نیویورک اتفاق افتاد، گروهی با انتشار مطلبی روی سایت فیسبوک به فاصله کمتر از 24 ساعت این حادثه را به تمسخر گرفتند. به نوشته مجله پی سی حتی پس از یک روز اعتراض مداوم و گسترده از سوی دوستان و اعضای خانواده این جوان 17 ساله به انتشار مطالب تمسخرآمیز در مورد فرد متوفا، همچنان این مطالب روی وبسایت فیسبوک باقی ماند. در نهایت با تماس یک روزنامه‌نگار از مجله پی سی با شرکت مسئول فیسبوک، مسئولان این سایت اقدام به حذف مطالب نامناسب کردند. مجله پی سی می‌افزاید به نظر می‌رسد که تمام شکایت‌ها و اعتراض‌های دوستان و خانواده این نوجوان هیچ تأثیری نداشته و در نهایت یک ترفند خبری تبلیغی و اعمال فشار رسانه‌ای مؤثر واقع شد. یک ساعت پس از اعتراض مجله پی سی به انتشار مطالب تمسخرآمیز درباره خودکشی تئودور گرابورد 17 ساله در فیسبوک، این سایت مطالب مورد بحث را حذف کرد. نمایندگان شرکت رسانه‌ای که مسئول فیسبوک هستند در بیانیه خود گفتند دو مطلب گروهی که شما به آن اعتراض دارید توهین‌آمیز بوده و به خاطر نقض معیارهای ما به سرعت از فیسبوک حذف شدند. در ادامه مقاله مجله پی سی اشاره می شود که این مجله از آنها خواسته تا دلیل تأخیر در حذف مطالب توهین‌آمیز در مورد این خودکشی را توضیح دهند. در همین رابطه فیسبوک پاسخ داده است: ما تمام موارد اعتراض ها را جدی می گیریم. هرچند دقیقاً نمی توان زمان حذف مطالب توهین‌آمیز در این مورد خاص را تعیین کرد، ولی در مجموع ما سعی می کنیم که با فاصله چند روز به این موارد اعتراضی رسیدگی کنیم. روابط عمومی فیسبوک در عین حال خاطر نشان می کند که موارد اعتراض به پخش مطالب و تصاویر پورنوگرافیک و یا پیام‌های تهدیدآمیز و آزاردهنده معمولاً به فاصله 24 ساعت از زمان دریافت مورد بررسی قرار می‌گیرند. در پایان گزارش منتشر شده در مجله پی سی آمده است: اگر فیسبوک می‌خواهد بخشی از جامعه باشد و اگر هدفش حراست از اطلاعات شخصی کاربران است، در برخورد و کنترل مطالب نامناسب باید بسیار بهتر و سریع‌تر عمل کند.
روزا ژیری گزارش میداد. و اما بریم به دنیای ورزش و خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
دیدار حساس تیم‌های پرسپولیس تهران و سپاهان اصفهان از هفته 29 لیگ برتر فوتبال ایران برنده‌ای نداشت و مساوی به پایان رسید. این مسابقه که عصر امروز به میزبانی سپاهان در ورزشگاه فولاد شهر اصفهان انجام شد، بدون اینکه توپی از خط دروازه‌ها عبور کند، به تساوی بدون گل انجامید تا دو تیم پرسپولیس و سپاهان در همان مکان قبلیشان، یعنی ردیف‌های سوم و چهارم جدول، باقی بمانند. اما در یک مسابقه مهم دیگر روز جمعه، ذوب‌آهن، دیگر تیم اصفهانی که در مکان دوم جدول قرار دارد، در اهواز با دو گل استقلال این شهر را شکست داد تا شانه به شانه آبی پوشان تهرانی قرار بگیرد. در آخرین مسابقه از هفته 29 جام خلیج فارس، روز شنبه فردا، استقلال تهران پیشتاز جدول رده‌بندی در ورزشگاه شهر قزوین به مصاف تیم پیکان خواهد رفت. ایران فرصت میزبانی مسابقات بوکس جوانان آسیا را به دلیل اشتباه و کمدقتی مسئولان فدراسیون بوکس این کشور از دست داد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان، حدود 45 روز پیش در اجلاس کنفدراسیون بوکس آسیا در کشور چین، ایران درخواست رسمی خود را برای میزبانی پیکارهای بوکس جوانان آسیا اعلام کرد. در حالی که قرار بود این رقابت‌ها طی روزهای 26 تا 30 اسفند سال جاری در تهران انجام شود و مسئولان ایرانی تیم 17 تا 18 سال خود را برای این بازی‌ها آماده کرده بودند، متوجه شدند که طبق اساسنامه کنفدراسیون بوکس آسیا سن بازیکنان باید بین 15 تا 16 سال باشد. اصرار مسئولان فدراسیون بوکس ایران برای تغییر سن بوکسورها به کنفدراسیون آسیا راه به جایی نبرد و فدراسیون بوکس این کشور مجبور شد که انصراف خود را از میزبانی رقابت‌های بوکس آسیا اعلام کند. با صعود 16 تیم به دور 1/8 پایانی رقابت‌های فوتبال جام یوفا، برنامه این مرحله از این بازی‌ها اعلام شد. به گزارش شبکه تلویزیونی یورو اسپورت، در مهمترین دیدارهای این مرحله، وردر برمن آلمان که دیشب موفق شد میزبان صاحب نامش آس میلان ایتالیا را حذف کند، با سنت اتین فرانسه دیدار دارد. زسکای مسکو به مصاف تاتنهام انگلیس می رود و هامبورگ آلمان هم در خانه میزبان گالاتاسرای ترکیه خواهد بود. بازی‌های رفت دور 1/8 نهایی جام یوفا روز 12 مارس 22 اسفند ماه جاری انجام خواهد شد. و هفته 22 رقابت‌های فوتبال بوندسلیگای یک آلمان امشب با دیدار تیم‌های کلن و آرمینیا بیلفلد آغاز می‌شود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب خبرهای ورزشی رو هم شنیدید. پیامگیر رادیو فردا رو هم یادداشت کنید. 00420221124113. مجله شامگاهی رادیو فردا تا نیم ساعت دیگر هم ادامه خواهد داشت.
این رادیو فرداست.
7:30 ایران و 5 بعد از ظهر در جمهوری چک، جایی که صدای ما را از اون میشنوید. با سلامی دوباره به شما که در 30 دقیقه پیش همراه رادیو فردا بودید و با درود به شما که از این لحظه همراه ما شدید. در این بخش پس از خلاصه خبرها، جنگ فرهنگی هفته را از رادیو فردا خواهید شنید از مهرداد سپهری. پیش از همه اونها خانم روانشاد در استودیو با من هست با خلاصه مهمترین خبرهای روز. خانم الهه
سلام دوباره. جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق برای سفری رسمی شامگاه پنجشنبه وارد تهران شد. رئیس جمهوری عراق قرار است در جریان این سفر 3 روزه با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی و دیگر مقامات در تهران دیدار کند. شیخ خالد بن احمد آل خلیفه وزیر امور خارجه بحرین امروز در تهران با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای احمدی نژاد در این دیدار با تاکید بر اهمیت حسن همجواری با کشورهای خلیج فارس گفت برخی قدرت‌های زورگو در گوشه و کنار با ایجاد شیطنت‌ها می‌خواهند در روابط رو به گسترش دو کشور خدشه وارد کنند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا احتمالاً امروز جمعه برنامه خروج نیروهای آمریکایی از عراق را اعلام می‌کند. بر پایه گزارش آقای اوباما، جدول زمانی خروج بخش عمده 143 هزار نیروی آمریکایی در عراق را اعلام خواهد کرد. کمیسیون اتحادیه اروپا امروز جمعه اعلام کرد که در نشست جمع‌آوری کمک‌های بین‌المللی برای نوار غزه که هفته آینده برگزار می‌شود، 436 میلیون یورو را به بازسازی غزه و انجام اصلاحات اقتصادی در آن اختصاص می‌دهد. در پی ادامه برخورد نیروی انتظامی ایران با دراویش گنابادی که مورد اخیر آن تخریب حسینی آنها در شهر اصفهان بود، مهدی کروبی دبیر کل حزب اعتماد ملی و نامزد انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه آینده در نامه‌ای به غلامحسین محسنی اژه‌ای وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی این اقدام را محکوم کرد. او در این نامه می‌نویسد 3 سال پیش که در قم اتفاق مشابهی رخ داد، کوشیدند که نشان دهند مکان حسینی وقفی بوده و به درخواست اوقاف آنجا را خراب کردند، در حالی که واقف حی و زنده است و آنجا را وقف صوفیان کرده بود. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز در نماز جمعه تهران گفت که او به طور قطع میگوید که ایران قصد ندارد برنامه هسته‌ای‌اش را نظامی کند و سلاح هسته‌ای بسازد. آقای رفسنجانی افزود ایران حاضر است در مذاکراتش این مسئله را اثبات کند، اما مذاکره باید به گفته او طولانی، مستمر و منطقی و فارغ از تهدید، ارعاب و هشدار باشد تا به جایی برسد. آمریکا و متحدانش نگرانان هستند که ایران در پوشش برنامه صلح‌آمیز اتمی در پی دستیابی به سلاح هسته‌ای باشد.
الهی روانشاد بود و خلاصه مهمترین خبرهای روز. از سیاست و ورزش و کامپیوتر که گفتیم، سری بزنیم به جهان فرهنگ و ادب با 43 شماره جنگ فرهنگی هفته رادیو فردا از مهرداد سپهری.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
سلام، من مهرداد سپهری هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود. مطالب 43 شماره از مجله فرهنگی هنری رادیو فردا رو این هفته در دقایق پیش رو مرور خواهیم کرد. ابتدا نگاهی بندازیم به صفحه فهرست مطالب. اول خبرهایی خواهیم داشت از اهدای یکی از جوایز جشنواره کن 3 ماه پیش از برگزاریش، بعد خبری میشنوید از مسافرت عده‌ای از هالیوودی ها به تهران و بالاخره یک خبر هم از هنر تئاتر ایران در ایتالیا خواهید شنید. بعد از اون یک گزارش و بررسی مهمترین فیلم امسال در جشنواره اسکار رو خواهیم داشت از زوایای مختلف. سپس گفتگویی خواهید شنید با شیلا کنبی، کارشناس موزه بریتانیا، درباره نمایشگاه بزرگی که این موزه درباره ایران و شاه عباس برگزار کرده و بالاخره گزارشی داریم از سالن تاریخی تئاتر پارس و مروری خواهیم داشت بر آخرین وضعیت این تئاتر. جشنواره کن امسال در اقدامی کم سابقه 3 ماه پیش از شروع جشنواره چهارشنبه گذشته با اهدای نخل طلای افتخاری خودش به کلینت ایستوود، کارگردان و بازیگر نامآور آمریکایی، عملاً کن 2009 رو هم آغاز کرد.
Avec Thierry, la palme d'or en témoignage de notre admiration et d'une longue connivence d'un quart de siècle.
I'm very, very flattered that you've chosen me for this, and Terry, and
این جایزه با برگزاری مراسمی در پاریس و با حضور ایستوود، همسر و دو دخترش و همینطور ژیل جاکوب، رئیس فستیوال کن، برای قدردانی از اهمیت حضور ایستوود در سینمای جهان به او اهدا شد. این جایزه پیش از این فقط یک بار به اینگمار برگمن، کارگردان پرآوازه سوئدی اهدا شده بود. ایستوود در حاشیه این مراسم هم گفت که ساخت فیلم بعدیش رو تا ماه آینده در آفریقای جنوبی آغاز می‌کنه. یکی از خبرگزاری‌های ایران خبر داده که رئیس کمپانی یونیورسال، یکی از کمپانی‌های بزرگ فیلمسازی در هالیوود و 7 سینماگر و عضو آکادمی اسکار، از یک شنبه آینده در تهران خواهند بود. این خبر به نقل از محمد مهدی اسکرپور، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل خانه سینما، اضافه کرده که این میهمانان در جهت برنامه توسعه علمی آموزشی اعضای سینمای ایران به کشور دعوت شدند و 11 و 13 اسفند ماه جلساتی هم در زمینه‌های فیلمنامه‌نویسی، کارگردانی، بازیگری، مستندسازی، تهیه، تولید و بازاریابی برگزار خواهند کرد. اسامی این عده هم اعلام شده که شامل کسانی چون آنت بنینگ، سید گانیس، ویلیام هوربرگ، فرانک پیرسون، جیمز لانگلی و چند نفر دیگه است. در این خبر همه اینها از اعضای هیئت رئیسه آکادمی اسکار معرفی شدند و یا به عنوان مستندساز و تهیه کننده و مدیر اجرایی در هالیوود. اسکرپور به خبرگزاری فارس گفته که به غیر از سمینارهای تخصصی، این میهمانان هالیوودی یک نشست مطبوعاتی هم در هفته آینده 17 اسفند ماه در خانه سینما برگزار خواهند کرد. و بالاخره این که پری صابری، کارگردان تئاتر در ایران، خبر داده که با گروه نمایشیش چند روز دیگه در ایتالیا حاضر خواهد شد تا نمایش شمس پرنده رو به صحنه ببره. پری صابری گفته این نمایش در جشنواره اودینه در نزدیکی شهر ونیز و برای معرفی هنر نمایشی ایران اجرا خواهد شد. نمایش شمس پرنده که 20 بازیگر داره اولین بار سال 1378 در تالار وحدت اجرا شد. این نمایش که برگرفته از زندگی و اشعار شمس تبریزی و مولانا است، در چند کشور از جمله فرانسه هم به صحنه رفته. در این نمایش موسیقی و آواز سهم عمده ای از نمایش رو به خودش اختصاص میده. اما مراسم اسکار 2009 مهمترین اتفاق دنیای هنر در هفته گذشته بود. مراسمی که مثل هر سال در کوداک تیتر لس آنجلس برگزار شد و میلیون‌ها بیننده در سراسر دنیا داشت. اما امسال فیلمی تبدیل به ستاره شد که نه در خیابون‌های نیویورک و سان فرانسیسکو و لندن، بلکه در کثیف‌ترین و فقیرترین مکان‌های اطراف بمبئی فیلمبرداری شده بود. و اگرچه اولش اینقدر این فیلم کم اهمیت به نظر می رسید که قرار بوده فقط پخش ویدیویی بشه، اما به یک باره پرنده بخت بر شونه‌اش نشست. در گزارش این هفته جنگ فرهنگی این فیلم رو از زاویه‌های مختلفی خواهیم دید.
Welcome to Who Wants to Be a Millionaire.
On the world's biggest game show, how does a boy from the slums know all the answers?
Are you nervous?
Am I nervous?
Oh, yes.
On an American $100 bill.
All
فیلم میلیونر زاغ نشین ساخته دنی بویل، کارگردان انگلیسی با 8 اسکار، شگفتی مراسم امسال بود. داستانی که در زاغه‌های اطراف بمبئی میگذره. داستان پسر 18 ساله‌ای از این زاغه‌ها که در یک مسابقه دشوار تلویزیونی شرکت میکنه. فیلم با صحنه‌ای شروع میشه که جمال، نوجوان زاغ نشین، در آستانه برنده شدن توی این مسابقه تلویزیونیه که جایزه اون 20 میلیون روپیه، معادل 1 میلیون دلاره. اما در شب آخر قبل از پخش فینال این مسابقه، پلیس بمبئی جمال رو به اتهام تقلب دستگیر میکنه با این سوءزن که چطور نوجوانی زاغ نشین میتونه پاسخ تمام این سوالات رو بده. در ادامه داستان جمال برای اثبات بیگناهیش داستان زندگیش رو در زاغه‌های شهر بمبئی روایت میکنه. او از ماجراهایی که برای خودش و برادرش رخ داده، درگیری‌هاش با خلافکارای محلی و عاشق شدنش به یه دختر مسیحی به نام لاتیکا و از دست دادنش صحبت میکنه. اهالی بمبئی موفقیت چشمگیر فیلم میلیونر زاغ نشین رو در مراسم اسکار جشن گرفتند و دنی بویل، کارگردان فیلم، چند تا از بازیگرای خردسال فیلم رو برای شرکت توی مراسم اسکار به هالیوود برد. گوردون براون، نخست وزیر بریتانیا، هم این فیلم رو موفقیتی ارزنده برای صنعت سینمای بریتانیا توصیف کرد. همه اینها یادآور داستان‌های افسانه‌ای و بیشتر به خود فیلم‌های هندی شبیه، اگرچه در دنیای واقعی اتفاق افتادن. گری ویس از سردبیران مجله پورتفولیو در نیویورک معتقده که راز موفقیت این فیلم در بیان خشمی عمیق علیه ثروتمندا به شکلی قانع کننده است و همینطور بازیگری بسیار عالی هنرپیشه‌های فیلم از نظر این منتقد. او در ادامه میگه:
I just figure that movies that have box office appeal always get, you know, greater attention if they have box office appeal.
به گمانم فیلم های گیشه پسند همیشه توجه اعضای آکادمی اسکار رو به خود جلب میکنه. اعضای آکادمی تا حدی به ارزش های سنتی هالیوود وفادارن و از آثاری که در خدمت این ارزش ها و در این حال برای صنعت هالیوود درآمدزا باشن حمایت میکنن.
فیلم میلیونر زاغ نشین تا حالا بیشتر از 160 میلیون دلار فروش داشته که خیلی بیشتر از درآمد 4 فیلم دیگه کاندید دریافت جایزه اسکاره. این در حالیه که هزینه تهیه این فیلم فقط حدود 15 میلیون دلار بوده، یعنی چیزی در حدود 1/10 خیلی از فیلم‌های هالیوودی. رسانه‌های آمریکایی در مجموع این فیلم رو تحسین کردند. راجر ابرت، منتقد روزنامه شیکاگو سان تایمز، اون رو داستانی مهیج، تکون دهنده و الهام بخش توصیف کرد و از 4 ستاره به اون 4 ستاره داد. و منتقد روزنامه وال استریت جورنال هم اون رو اولین شاهکار سینمایی جهانی شده دونسته. روزالیا رادوا، پژوهشگری که مدتی در بمبئی تحصیل کرده و هر از چندگاهی هم به زاغه‌های اطراف این شهر سرکشیده، معتقده که محبوبیت فراگیر این فیلم مدیون تصویر و پیام انسانی اونه.
ماجراها و تصاویری که این فیلم بازگو میکنه چهره پنهان شهرهای نظیر بمبئی است و به مسائلی بسیار حساس و دردناک در جامعه هند مثل ربودن کودکان میپردازه. اینها نکاتی هستند که با دیدار توریستی از هند نمیشود درک کرد. در مجموع داستان این فیلم جستجوی عشق و بهبود وضعیت زندگی شخصیت‌های داستان است.
اما خب این همه یه داستان نیست. واقعیت اینه که خیلی از هندی‌ها مخالف این فیلم بودن. آنجالی شارما، یک روزنامه‌نگار هندی تبار ساکن نیویورک، با این همه تمجید از فیلم زاغ نشین میلیونر چندان موافق نیست و میگه واکنش مردم به این فیلم در خود هند دوگانه بوده. از یک طرف مردم افتخار میکنن که فیلمی که داستان اون در هند رخ میده تا این حد در آمریکا و مراسم اسکار موفقه، و از طرفی معتقدن که چهره‌ای که از بمبئی توی این فیلم ارائه شده و کلن داستان فیلم تا حدی غیر واقعی و یک طرفه به نظر میرسه.
من از طرفداران این فیلم نیستم. مشکل این فیلم اینه که هندو به خوبی درک و فهم نکرده. حتی احساس میکنم تا حد زیادی تصویری ضد هندی عرضه میکنه. و هر حال ما هندی ها بمبئی و زاغه هاشو خوب میشناسیم. من معتقدم که این فیلم در مجموع بیشتر خوراکیه برای ذائقه غربی و نه بیشتر.
گری ویس از مجله پورتفولیو میگه که میتونه درک کنه چرا این فیلم در هند بحث برانگیز شده.
You know, it's a negative toward India. It shows the Indian criminal justice system is corrupt.
به این دلیل که در اون بخش‌های منفی و ناگوار از زندگی اجتماعی در هند و همینطور کاستی‌ها و فساد در سیستم قضایی اون کشور به تصویر کشیده شده و مسائلی مثل وضع ناگوار زاغه‌ها و آزار و اذیت‌هایی که در این منطقه علیه مسلمانان اعمال میشه. اما به هر حال اونایی که از مسئله ناراضیان باید به این نکته هم توجه کنن که در نهایت این فیلم مثل هر داستان هالیوودی دیگه‌ای و بر اساس کلیشه‌های رایج اون با هپی اند و یا پایان خوش تمام میشه.
اما آنجلی شارما، روزنامه‌نگار هندی ساکن نیویورک که مدت‌ها با بچه‌های زاغنشین و خیابونی در هند کار کرده، بخش دیگه‌ای از نگرانی‌های هندی‌ها رو درباره این فیلم بیان می‌کنه. اون میگه
It's good that they have they get the opportunity then when they go back, you know, they use them and then they just, you know,
اینکه این بچه ها فرصتی برای حضور در مراسمی مثل اسکار رو پیدا کردن نکته خوبی، اما خب بعدش چی؟ وقتی که وظایفشون رو تمام و کمال انجام دادن به اونا میگن که حالا میتونیم برگردیم. خب این بچه ها به همون بیغوله هایی که از اون اومدن برمیگردن. به عبارت دیگه در این میون فقط از اونها بهره برداری شده.
با این حال دنی بویل کارگردان فیلم در همین باره گفته که یک صندوق حمایت مالی برای دو بازیگر کودک این فیلم تأسیس شده تا مخارج تحصیلی اونها رو برای دوران دبیرستان و حتی مقاطع بالاتر از اون بتونه تأمین کنه.
Doctors, lawyers never get beyond 16,000 rupees.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
یک هفته ای میشه که در لندن نمایشگاه مهمی از یک دوره تاریخی ایران برپا شده که توجه خیلی از رسانه‌ها رو هم به خودش جلب کرده. نمایشگاه بزرگی به نام شاه عباس بازسازی ایران. در همین باره شهران طبری همکارم در لندن از این نمایشگاه دیدن کرده و گفتگویی با یکی از مسئولان موزه بریتانیا و کیوریتور این نمایشگاه انجام داده. اما قبل از شنیدن این مصاحبه دقایقی با شهران طبری در لندن همراه بشیم و درباره حال و هوای این نمایشگاه بپرسیم. خانم طبری، شما این نمایشگاه رو که نسبتاً توجه خوبی هم از جانب رسانه‌ها جلب کرده چطور دیدین؟
همونطور که گفتین خودتون، این نمایشگاه با استقبال فراوان مردم مواجه شد و برخلاف نمایشگاه امپراتوری فراموش شده که در فضای محدودی گنجانده شده بود، این نمایشگاه در اتاق‌های بسیار بزرگ و بخش خیلی فاخر موزه برپا شد و همه خیلی راضی بودند. یکی از محاسن بزرگ این نمایشگاه این بود که در همون اول نمایشگاه یه شرح مفصلی از اینکه در اون زمان در کشورهای دیگه جهان چه کسایی حکومت می‌کردند داده شده بود و این برای بیننده ایران رو در یک چارچوب جهان اون زمان، یعنی اواخر قرن 16 تا اواسط قرن 17 ترسیم می‌کرد و وقتی این چشم‌انداز جلوی بیننده گذاشته می‌شد خیلی بهتر می‌تونست ببینه که ایران در اون موقع چه کشور پیشرفته‌ای بود. مثلا با انگلستان که الیزابت اول بر اون حکومت می‌کرد از خیلی جهات برابر بود و شاید هم جلوتر. نکته مهم دیگه این نمایشگاه نشون دادن وضع تجارت، اقتصاد و روابط خارجی ایران بود که بیننده می‌دید چطور باز کردن درهای تجارت و دیپلماسی با کشورهای دیگه منجر به رشد اقتصادی، صنعتی، علمی و از همه مهمتر بهبود وضع زندگی مردم شده بود. در واقع اگه کسی بخواد به این نمایشگاه نمره بده، من فکر می‌کنم بیشترین امتیاز رو باید به این بده که این نمایشگاه فقط نشون دادن عکس‌ها و اشیاء عتیقه نبود، بلکه هنر اون در فکری بود که به کل نمایشگاه یک معنا و جان تاریخی بخشیده بود. خانم دکتر شیرا کمبی با همکاری بنیاد میراث ایران و موزه هنرهای معاصر ایران 4 سال روی تشکیل این نمایشگاه زحمت کشیده بود.
خب پس بریم و بشنویم مصاحبه شما رو با شیلا کمبی.
In the 17th century, the Iranian king Shah Abbas transformed the social, economic and religious landscape of his country. He built one of the loveliest cities in the world, Isfahan.
خانم دکتر کمبی، خیلی ها میپرسن چرا الان، چرا در سال 2009 این نمایشگاه برگزار شده و شأن نزول اون چیه؟
Well, in 2005, at the opening of the Forgotten Empire exhibition, which we had here about.
وقتی ما در سال 2005 در موزه بریتانیا نمایشگاه امپراتوری فراموش شده را که درباره هخامنشیان یعنی دوران پیش از اسلام در ایران بود برگزار کردیم، به طور غیر رسمی با مقاماتی که از ایران برای افتتاح اون نمایشگاه آمده بودند توافق کردیم که نمایشگاه دیگری دایر کنیم که درباره دوره بعد از اسلام در ایران باشد. خب یکی از مهمترین چهره‌های این دوره شاه عباس اول است که همونطور که از اسم نمایشگاه هم برمیاد ایران رو بازسازی کرد و مرزهای ایران رو گسترش داد. بنابراین ما فکر کردیم این فرصت مناسبی است که نمایشگاهی حول محور شاه عباس اول برپا کنیم. خانم دکتر کمبی، همونطور که در این نمایشگاه با تصاویر و نوشته‌های مختلف نشان داده شده، سلطنت شاه عباس اول در ایران همزمان با سلطنت الیزابت اول در بریتانیا و زمامداران مشابه در اروپا، اسپانی و روسیه بود. در آن زمان ایران از نظر علم، صنعت، فلسفه، هنر و معماری همپای این کشورها بود. یعنی در اواخر دوران رنسانس در اروپا و بروز اولین نشانه‌های عصر روشنگری. سوالی که برای بیننده این نمایشگاه پیش میاد اونه که چرا اروپا بعد از این به پیش رفت و ایران عقب‌گرد کرد؟ پاسخ شما به این سوال چیه؟
I don't think this exhibition can look forward sort of. I mean it's in the period that it's in. And it was a lucky coincidence that the
من فکر نمی کنم این نمایشگاه می تواند به دوران بعد از خودش راهی بکشاید. این نمایشگاه فقط دوره‌ای را نشان می‌دهد که به همان زمان مربوط می‌شود. اما در مورد اروپا، یک اتفاق میمونی که در آن زمان رخ داد این بود که شرکت‌های هند شرقی و هلند شرقی در 5 سال اول قرن 17 یعنی اواسط حکومت شاه عباس تشکیل شدند و دو طرف مایل به تبادل و تجارت بودند. به علاوه زمانی بود که اروپایی‌ها تازه مراوده با این کشورها و سفر به آنها را کشف کرده بودند. برای اروپایی‌ها این یک اکتشاف نوینی بود، در حالی که ایرانیان قرن‌ها بود این راه را طی کرده بودند. آنها هزار سال بود که در طول جاده ابریشم رفت و آمد و تجارت می‌کردند. خانم کمبی، فکر می‌کنید برجسته‌ترین نکته این نمایشگاه چیست؟ من فکر میکنم مردم یا خیلی کم درباره ایران میدونن یا فقط اطلاعات درباره امروز ایران دارند و من امیدوارم که با دیدن این نمایشگاه چشم مردم به زیبایی های معماری و هنر ایران در این دوره باز شود و ذهنشان نسبت به تاریخ و گذشته ایران روشن‌تر شود و در این حال نقش شاه عباس رو در ساختن این دوره مهم بهتر دریابد.
اما به عنوان پایان بخش مجله فرهنگی نفتمون گزارشی براتون دارم درباره تئاتر تاریخی پارس که همین هفته گذشته از آستانه مرگ همیشگی به زندگی برگشت. اسفند ماه 1302 وقتی که کلنل علی نقی خان وزیری از سفر فرنگ به تهران بازگشت، در طبقه اول ساختمانی سه اشکوبه بالاتر از گراند هتل در خیابان لاله‌زار هنرستان موسیقی خود را افتتاح کرد. این دست‌نوشته‌ایه که از فضل‌الله خان بایگان از دوستان نزدیک سید علی خان نصر پدر تئاتر نوین ایران درباره سابقه تشکیل سالن‌های هنری در لاله‌زار به جای مونده. داریوش اسدزاده بازیگر قدیمی تئاتر و از مدیرای سال‌های پیش از انقلاب تئاتر نصر سابقه تئاترهای لاله‌زار رو به مصوبه‌ای در دولت رضا شاه مربوط می‌دونه.
در سال 1318 یک تصویب‌نامه گذشت از هیئت وزرا که سازمانی درست شد به نام پرورش افکار. این پرورش افکار یک شعبه‌ش هم تئاتر بود. در سال 1319 مرحوم سید علی خان نصر اومد گران هتل که سینما بود و وابستگی به گران هتل داشت اینجا رو از باقروف اجاره کرد به ماهی 300 تومان و تئاتر دائمی رو تشکیل داد. چون تا اون زمان تئاتر دائمی در تهران وجود نداشت. اگر تئاتری بود ماهی یک بار، دو ماهی یک بار، دو شب، سه شب در یکی از سالن‌های تهران مثل سالن سیف یا سالن سپه یا باقی اتاوک یا باقی زلی. سلطان برنامه‌ای می‌ذاشتن تا میرفت یه مد اومدی.
تئاتر پارس هم که تا سال 1332 با نام فرهنگ فعالیت می‌کرد از جمله همین سالن‌ها بود که با چهره‌هایی مثل خیرخواه، خاشع، کهنمویی، اسکویی، شباویز، دیهیم و ده ها نفر دیگه لاله‌زار رو به مهمترین مرکز فرهنگی ایران در اون سالها تبدیل کرده بودن. اما سالن پارس بعد از انقلاب مصادره شد و به مالکیت ستاد اجرایی فرمان امام در اومد و بعد از اون بدون هیچ گونه تعمیر و نگهداری به حال خودش رها شد. اگرچه گروه‌های تئاتری مختلفی نمایش‌های عام پسند رو همیشه در همین سالن به صحنه بردن، اما در گفتگویی که با معصومه ملکی مدیر فعلی تئاتر پارس داشتم، او تأکید کرد که درآمد این سالن تاریخی هیچ وقت قادر به تأمین هزینه‌هاش نبوده و البته یکی از این هزینه ها هم پرداخت اجاره بها به ستاد متولی این سالونه.
ولی ما سال اول تونستیم یه بخشی رو اجاره ها رو پرداخت کنیم. از سال دوم بخاطر اینکه دیوارا ریزش میکرد و گازکشی نداشتیم اینجا و با هر بار که بارندگی میشد سایش دیوارا رو ما داشتیم. از اون سال به بعد ما دیگه هر چی درآمد داشتیم یا مال رو متورقه میتونستیم یه پولی جمع کنیم، همه رو برای تعمیرات و بازسازی اینجا خرج کردیم. دیگه نتونستیم اجاره پرداخت کنیم. این حتما نیاز به یه کمک بخش دولتی داره.
به خاطر همین عدم توانایی در پرداخت اجاره بها بود که تابستان گذشته برای دومین بار در 4 سال گذشته ستاد اجرایی فرمان امام دستور تعطیلی این سالن رو صادر کرد. مدتی بعد هم این سالن که تقریباً به دلیل بی‌توجهی به یک مخروبه تبدیل شده، با اینکه به عنوان میراث فرهنگی هم به ثبت رسیده، به معرض مزایده گذاشت. بنابر همین گزارش ها عده‌ای هم بلافاصله برای خرید سالن اعلام آمادگی کردند. وقتی معلوم شد همه خریداران از بخش خصوصی و با انگیزه‌ای تجاری هستند، انتقادها و اعتراضهایی رو بین اهالی تئاتر و مطبوعات تهران برانگیخت. تا اینکه هفته گذشته خبرهای بهتری منتشر شد. شهرداری تهران بالاخره تصمیم به مداخله گرفت. معصومه ملکی مدیر تئاتر پارس:
آقای قالیباف دستور دادن به آقای دکتر سرسنگی که در این خصوص یه بررسی انجام بدن. آقای دکتر سرسنگی هم کارشناساشون رو فرستادن و در مرحله اول تئاتر رو ظاهرا از مزایده خارج کردن و با همون نوع کاربری قرار شد که شهرداری اونجا رو بخرن. اون بخش تجاری مد نظرشون بود که این تئاتر رو بگیرن و به صورت انبار ازش استفاده کنن، که الحمدلله با نوع کاربری خودش باقی مونده و همینجوری فعالیتش ادامه خواهد داد ان شاء الله.
و اینطور شد که این خبر، یعنی نجات سالن تاریخی تئاتر پارس که از زمره میراث فرهنگی تهران هم هست، از سرنوشت تبدیل شدنش به انبار کالا و ادامه حیاتش در قالب یک مکان فرهنگی، یکی از بهترین خبرهای هفته گذشته رو در حوزه فرهنگ و هنر ایران ساخت. با من مهرداد سپهری همراه بودید. جنگ فرهنگی هنری این هفته هم به صفحه آخرش رسید. پس تا هفته بعد.
جنگ فرهنگی هنری هفته رو شنیدیم، 43 شماره‌اش رو البته از مهرداد سپهری. اما بد نیست شماره‌های تماس رادیو فردا رو هم بگم خدمتتون. تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 00420221124113. تکرار میکنم 00420221124113 و البته این هم شماره اسمس گیر یا پیامک گیر رادیو فرداست.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما اس‌ام‌اس بزنید.
2420-603-874-150.
و البته به ثانیه‌های پایانی مجله شامگاهی امشب رادیو فردا نزدیک می‌شیم. همکارم محمد رضا کاظمی در ساعت 8 شب تهران با خلاصه مهمترین خبرهای روز با شما خواهد بود. شب آرامی داشته باشید. امیر زمانی فر، رادیو فردا.
بهترین آهنگ ها